ساعت 20 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنم به شما شنونده های عزیز، من مهتابه وحیدی‌راد هستم با این بخش خبری. آمریکا میگوید دیگر قصد ندارد معافیت های نفتی ایران را تمدید کند. انفجاری مهیب در پاریس 3 کشته بر جای گذاشت. منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در شامگاه جمعه خبر دادند. رایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن قصد ندارد معافیت‌های نفتی 8 کشور مشتری نفت ایران را تمدید کند. آمریکا پیشتر به 8 کشور هند، ژاپن، چین، ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، تایوان و یونان معافیت نفتی 6 ماهه اعطا کرده بود. آقای هوک روز جمعه در کنفرانس اندیشکده شورای آتلانتیک در ابوظبی ضمن تاکید بر تلاش آمریکا برای قطع درآمد نفتی ایران، این کشور را در حال انزوای اقتصادی روزافزونی توصیف کرد که آمریکا بر آن تحمیل کرده است. ایران از تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتیش انتقاد کرده و آن را غیر ممکن خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکنون دو بار تهدید کرده است که اگر نفت ایران از خلیج فارس صادر نشود، نفت هیچ کشوری صادر نخواهد شد. در پی وقوع انفجاری مهیب در روز شنبه در مرکز شهر پاریس 3 تن کشته شدند. به گفته پلیس دلیل این حادثه نشت گاز در یک نانوایی بوده است. در جریان این انفجار 2 تن از نیروهای آتش نشانی و یک شهروند اسپانیایی کشته و 47 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 10 تن از زخمی ها حالشان وخیم گزارش شده است. وزیر کشور فرانسه میزان خسارات ناشی از این انفجار را شوکه کننده توصیف کرد. بر اساس اخبار ابتدا استشمام بوی شدید گاز گزارش شده و پس از استقرار نیروهای آتش نشان در محل انفجار مهیب روی داده است. منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در آخرین ساعات شامگاه جمعه خبر دادند. به گزارش سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سامانه دفاع هوایی این کشور اکثر موشک‌های شلیک شده اسرائیل را در این حملات رهگیری و 8 موشک اسرائیلی را در آسمان هدف قرار داده است. خبرگزاری سانا با این حال تأیید کرده که در این حملات به یک انبار اسلحه در فرودگاه دمشق آسیب وارد آمده است. دیدبان حقوق بشر در لندن که رخدادهای جنگ سوریه را رصد می‌کند، گزارش داد که انبار موشکی حزب الله در منطقه از جمله اهداف حملات شب گذشته اسرائیل بود. و در حالی که هنوز منشأ بوی نامطبوع منتشره در تهران در 12 دی ماه مشخص نشده، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران میگوید منطقه دفن زباله آرادکوه در جنوب تهران مسبب بوی بد در پایتخت است. استاندار تهران میگوید صنایع تولید کننده لبنی و کشتارگاه‌های مرغ حتی حداقل استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند و فاضلاب همین منشأ بوی نامطبوع تهران است. آقای بندپی میگوید اغلب این صنایع در محدوده غربی مدفن آیت الله خمینی در اطراف تهران واقع شدند و باد که اغلب از غرب به شرق میوزد به ویژه در فصل تابستان این بو را در سطح شهر پخش میکند. با این همه استاندار تهران درباره انتشار بوی بد در ابتدای زمستان در سرتاسر شهر تهران خبری نداده است. پیشتر انتشار بوی فاضلاب ساختمان پلاسکو یا فعال شدن گسل زلزله یا آتشفشان دماوند از جمله دلایل احتمالی انتشار بوی نامطبوع دیماه اعلام شده بود که تمامی این گمانه‌زنی ها رد شده است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش خبری می‌رسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید و در ادامه مجله حقوق بشری رادیو فردا رو بشنوید. من براتون شب خوشی رو آرزو می‌کنم.
گو روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه روایت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از شکنجه در زندان و واکنش مقام‌های ایران. رد درخواست اعاده دادرسی محمد نجفی وکیل زندانی در دیوان عالی کشور. صدور حکم 148 ضرب شلاق برای یکی از زنان درویش زندانی و بازداشت چند فعال مدنی در استان کردستان و تهران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. روایت اسماعیل بخشی فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه درباره شکنجه و شرایط بازداشتش هفته پیش واکنش‌هایی را در پی داشت. از جمله واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که به دادستان کل ایران دستور داد موضوع را بررسی کند. اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفته. اسماعیل بخشی 27 آبان ماه در جریان اعتراض‌های کارگران هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در بازداشت بود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره شکنجه در زندان می‌گوید:
نزدیک 40 سال از جمهوری اسلامی می‌گذره. در یک مورد هم حاضر نشدن بگن که یک کسی در جمهوری اسلامی شکنجه شده، حتی کسانی که زیر شکنجه کشته شدند یا ناگزیر از خودکشی شدند. به لحاظ این که اونها بدرفتاری با زندانی رو یا شخصی که مثلا بازداشت میشه در بازداشتگاه رو هم شکنجه نمیدونن و در قانون مجازات اسلامی تمام آزارهای بدنی که از مصادیق شکنجه است در ماده 1 کنوانسیون ضد شکنجه علش به عنوان تعذیر یاد شده.
در حالی که محمود علوی وزیر اطلاعات و چند تن دیگر از مقام‌های ایران سخنان اسماعیل بخشی درباره شکنجه در بازداشتگاه را تکذیب کردند، سپیده قلیان فعال مدنی که مانند اسماعیل بخشی آبان ماه بازداشت شد و حدود یک ماه زندانی بود، با تایید سخنان اسماعیل بخشی گفت حاضر است در این باره در دادگاه شهادت دهد. او از وارد کردن اتهام‌های جنسی و تهدید از سوی ماموران امنیتی در دوره بازداشت خبر داد. حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، میگوید:
هیچ مرجع، هیچ ماموری در هیچ درجه ای و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، چه مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وحن‌آمیز نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ رکیب و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مامور.
وکیل محمد نجفی از رد درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور خبر داد. پیام درفشان گفت این درخواست اعاده دادرسی در مورد حکم قطعی 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق موکلش بود که آقای نجفی هم اکنون در حال تحمل آن است. محمد نجفی، وکیل دادگستری ساکن عراق، در چند پرونده مختلف به 14 سال زندان محکوم شده. تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از اتهام‌های اوست. محمد نجفی دی ماه 96 در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد، شهروند معترضی که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی، و توضیحاتی درباره اتهام‌های موکلش:
موضوع حساسیتشون وحید حیدری هست، اما صراحتاً عنوان نمی‌کنند. بخوام به تفکیک و اتهاماتو بگم، باید یک کتابچه‌ای رو باز بکنم، چون برای این بنده خدا انقدر عناوین و احکام و اینها صادر کردن که ایشون اساسا به خاطر اینکه خواستند حرفه وکالتشون رو ایفا بکنن، سوگند وکالتشون رو پایبند باشن. اگه قرار من راستی و درستی رو رویه خود قرار بدم، پس باید برام مهم باشه وحید حیدری چیه، کجاست، چی شد، کشته شد.
خواهر سام رجبی، یکی از فعالان زندانی محیط زیست، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از او خواست که در تماس با مقام‌های ایران آنچه را که او نقض حقوق برادرش خوانده پیگیری کند. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، 8 فعال محیط زیست از بهمن ماه 96 در بازداشت به سر می‌برند و با اتهام‌های امنیتی مواجهند. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، و توضیح درباره دلایل نوشتن نامه اش به جاوید رحمان.
واقعیتش اینه که سام رو بردن شعبه 15، اونجا قرار بوده که بهشون تفهیم اتهام بشه. آقای سلواتی، یکی خب وکیلت که میگه آقای آقاسی، آقای سلواتی میگن که نه، نمیشه آقای آقاسی باشه چون آقای آقاسی وکیل حقوق بشر هستش و با رسانه ها خیلی صحبت میکنه، به نفعت نیستش که این وکیلت باشه. خب این یه مقدار ما رو به هم ریخت این مسئله، بخاطر این که این دیگه حق قانونی خانواده هستش که در دادگاه وکیل انتخابی خودشون رو معرفی بکنن.
وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پیگیری می‌کند، از صدور حکم 148 ضرب شلاق برای الهام احمدی، یکی از زنان درویش محبوس در زندان قرچک خبر داد. الهام احمدی که از اسفند ماه 96 زندانی است و به 2 سال زندان محکوم شده، پیشتر درباره شرایط زندانیان قرچک اطلاع رسانی کرده بود. علیرضا روشن از سردبیران وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی در این باره.
در اردیبهشت‌ماه بعد از اینکه خانم الهام احمدی راجع به وضعیت جسمی وخیم یکی از زنان درویش زندانی به اسم شهناز کیانسل اطلاع رسانی میکنه از طریق تماس تلفنی و این فایل صوتی به شکل خبر منتشر میشه، گرچه که منجر به آزادی خانم شهناز کیانسل میشه چون وضع جسمیشون به خاطر دیابت خیلی وخیم بود، اما با شکایت محمدی رئیس زندان قرچک 2 تا اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه رو برای خانوم الهام احمدی که فایل صوتی رو داده بود در پی میاره. نهایتا شعبه 1145 دادگاه کیفری دادگاه عمومی بعثت برای ایشون برای هر اتهام 74 ضرب شلاق در نظر میگیره که مجموعش میشه 148 ضرب شلاق.
هفته پیش ماموران امنیتی 12 تن از فعالان مدنی و محیط زیست را در شهرهای سنندج و کامیاران در استان کردستان بازداشت کردند و معاون استاندار کردستان این افراد را اعضای گروه‌های معاند نظام در پوشش تشکل‌های محیط زیستی خواند. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا که این موضوع را پیگیری کرده، میگوید:
صحبتی که معاون امنیتی سیاسی اجتماعی استانداری کردستان کرده برای من خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه هر تجربه داریم از این شیوه موضع گیری ها بدون دادگاهی و بدون شواهد معتبری، اما در این مورد مشخص در واقع اینها عملا کمتر از 24 ساعت از بازداشتشون گذشته بود، حداقل 3 بازداشت آخر، که معاون استاندار گفت که بله اینها یک شبکه توریستی بودن، با حزب مخالف ارتباط داشتن، اما هیچ شواهد دستکاری ارائه نشده، اینها وکیل ندارن، اینها هنوز دادگاهی نشدن، به شیوه خیلی خشنی بازداشت شدن.
با چند خبر کوتاه، وزارت خارجه آمریکا بازداشت یک شهروند آمریکایی در ایران را تایید کرد. روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته یک شهروند 46 ساله آمریکایی به نام مایکل وایت که سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا را دارد، از مرداد ماه در مشهد زندانی است. از دلیل بازداشت یا اتهام او خبری منتشر نشده است. کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری، سردبیر و عضو تحریریه نشریه گام، توسط ماموران امنیتی خبر داد. آرشام رضایی و محمد حسینزاده، 2 فعال مدنی در تهران، هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد، هم هفته پیش بازداشت شد. اتهام و وضعیت این افراد نامعلوم است. محمد رحمانیان، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، روز یکشنبه برای ساعتی بازداشت و با وثیقه آزاد شد. او گفته که بازداشتش در رابطه با حواشی نمایش پیکان جوانان بوده است. و عسل محمدی، فعال مدنی و دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران که 13 آذر ماه بازداشت شده بود، هفته پیش با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram